با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز سه‌شنبه 30 اوت 2011 و 8 شهریور 1390. عزیزان میدونن که شنبه گذشته من قول دادم که برنامه های سه‌شنبه رو ادامه بدیم تا زمانی که عزیزان در واقع کمک هاشون میرسه که بتونیم ادامه بدیم. بنابراین دوباره به حساب برنامه های سه‌شنبه از سر گرفته میشه. دلیلش هم خیلی واضحه. شنبه گذشته من راجع به اوضاع لیبی صحبت کردم و راجع به اونهایی که دارن از اشغال این کشور توسط نیروهای اجنبی یعنی ناتو و دست نشانده ها و مزدورهاشون رقص و پایکوبی می کنند، باید ما این رو دنبال بکنیم و ببینیم نه تنها دوستان و دشمنان بشریت بلکه دوستان و دشمنان کشور خودمون چیا هستن و اینا چطور به اصطلاح مقدماتی رو دارن فراهم می کنند و هر روز تعدادشون در اساس زیادتر میشه و اونهایی که بخشی از اونهایی که در جنبش هم به هر حال خودشون رو بخشی از جنبش میدونن به همینا دارن میپیوندن و دارن به اصطلاح امپریالیسم رو تشویق میکنن که بعد از لیبی نوبت سوریه و بعدش هم ایرانه، یعنی در ایران رو هم میخوان سوریه رو اول یک لیبی دیگه بکنن و بعد ایران رو، یعنی در حقیقت تن به وطن فروشی و به اصطلاح خیانت علیه کشورمون و علیه بشریت. اینا رو برای اینکه ما بدونیم جریان چیه باید بهشون پیغام بدیم که حتی اربابشون یعنی دولت امریکا و سیستم حاکم بر این کشور و جهان آینده ای نداره و در نتیجه خود اینها آینده ای ندارن. همینطور که عرض کردم به تنابی که متوسل شدن یا ریسمانی که متوسل شدن یک حبل المتین نیست بلکه چیزیه که اینا رو به ته چاه خواهد فرستاد. برای اثبات این قضیه ما باید به ریشه ها بریم و به همین دلیله که هم فکر میکنم که روزای سه‌شنبه رو باید در واقع اختصاص بدیم به رفتن به ریشا، همینطور که عزیزان انتظارشو هم دارم. منتها من نمیتونم بگذارم که یکی دو تا خبر از لیبی باز به عزیزان بدم که چی داره میگذره و اینهایی که به به و چه کردن چطور در حقیقت شریک در تمام این جنایات ضد بشری خواهند بود. ما اینا رو باید مسئول بدونیم و بخشی از این جنایتکارها باید بدونیم. یکی دو تا گزارش من میخونم. عزیزان میدونن که الان در حدود یک هفته است که در حقیقت روزنامه ها تلویزیون ها و غیره بلک اوت، یعنی هیچ خبری از لیبی تقریبا نمیدن جز فرزند زنان و فرزندان و زن دوم و سوم و چهارم قذافی و فرزندان سوم و پنجم و ششم قذافی رفتن به الجزیره. همین دیگه نمیگن که در ترابلوس الان چی داره میگذره، در شهر سیرته چی داره میگذره، در شهرهای دیگه چی داره میگذره. قتل عامها آغاز شده، کشتارها آغاز شده، نابودی کشور تازه آغاز شده و مقاومت مردم هم آغاز خواهد شد، هنوز ادامه داره ولی تازه اولشه. یعنی دقیقا مسئله عراق در اینجا تکرار خواهد شد و بعدن در واقع همونطور که اونایی که برای اشغال عراق و تجاوز به عراق و نابودی عراق بحبه و چهچه کردن در حقیقت در آینده همون سرنوشت در حقیقت منتظر همینایی خواهد بود که برای اشغال لیبی توسط اجنبی و اجنبی پرست ها در حقیقت بحبه و چهچه برای این هم کردن. بنابراین ما باید فقط یکی دوتا خبر رو برای عزیزان عرض میکنم و بعد میریم روی رفتن به ریشه ها. برای اینکه اینها رو ما باید نسل جوان ایران در درجه اول باید به ریشه قضایا بره تا این وطن فروشان نتونن در حقیقت اذهانشون رو به انحراف بکشونن و این جنبش بزرگ ایران رو به نابودی بکشن، که اینها یک بخش از خود جنبش داره این جنبش رو به نابودی میکشه. همینطور که من در 3-4 جلسه از الان هشدار دادم که اگر به این جنبش، یعنی جنبش سبز مردم، جنبش دموکراتیک مردم ایران بخواد لطمه بخوره، از بیرون نخواهد بود، از درون به اصطلاح. و این در حقیقت ما باید هوشیار باشیم و از این جنبش نگهداری بکنیم. و بعدش به طور کلی مسئله جهان رو و اینه که چی داره میگذره باید با دقت دنبال بکنیم. عزیزان، فقط یکی دو تا مقاله از روزنامه ایندیپندنت، حالا دقت کنید که نه لس آنجلس تایمز، نه نیویورک تایمز، نه وال استریت جورنال، دیگه خبرنگاراشون اینجور. عزیزان یادشون میاد که من روز شنبه فقط 4 تا مقاله فقط از نیویورک تایمز اینجا نقل قول کردم. الان هیچ چیز خبرنگاراشون اونجا نیستن. ولی روزنامه ایندیپندنت دو تا از خبرنگاراش در الان در ترابلوس هستن و گزارش میدن، یکی پاتریک کوبرن و یکی سنگوپتا. هر شبت که اینا مقالات زیاده، هر شبت اگه عزیزان برن همینطور که گفتن در Information Clearing House و چند تا به سرا سایت اینترنتی دیگه که من معرفی کردم، میتونن واقعا مقالات با ارزشی. پاتریک کوبرن از ترابلوس گزارش میده 28 اوت 2 روز پیش، اجساد در حال پوسیدن 30 نفر که تقریبا همه سیاه پوست هستن و بسیاری از آنها دستشون با دستبند از پشت بسته شده و به قتل رسیدن، علامت فوق العاده هراسناکی از آن که هست که آینده لیبی در انتظار آن است. رژیم آینده، یعنی همین وطن فروشایی که حالا دارن میان به ترابلوس، بیانیه های ریاکارانه درباره این که از طرفداران قذافی انتقام نخواهند گرفت صادر میکنه، اما صحبتی از آنهایی نمی کند که برچسب مزدور خوردن. حالا اینا رو کیا رو خودشون مزدورن، وقت به دیگران دارن برچسب مزدور بودن میزنن. برای یک لیبیایی با پوست سیاه که متهم به جنگیدن برای رژیم باشد، امکان زنده ماندن بسیار کمه. افریقایی تبارها رو یا اونهایی که در حقیقت سیاه پوستهای لیبیایی رو دارن قتل عام میکنن در درجه اول، حالا غیر از بمبارانهای سفرهی که الان در شهر سیرته و بعضی شهرهای دیگه، ناتو الان به بمبارانهاش ادامه داره میده با جنایتکارترین شکل ممکن و هنوز که هنوز میگه طبق به اصطلاح لایحه یا به اصطلاح قطعنامه 1973 برای حفاظت از جان غیر نظامیان، الان که دیگه دولت قذافی وجود نداره. پس چطور دارن بمباران سفره میکنن شهرها رو و دارن قتل عام میکنن مردم رو؟ این برای حفظ جان مردم عرصه که غیر نظامیه. فضای پایتخت لیبی یک هفته پس از فروپاشی نیروهای قذافی به طور ترسناک نامطمئن است. هیچ کس نمیداند چه کسی مسئول اوضاع است. یک دوجین اعضای شورای موقت که در بنغازی متمرکزند در کنفرانس مطبوعاتی آخر شب در هتل رادیسون بلو گفتند که آنها مسئولیت حکومت را بر، اما وقتی در یک فرودگاه دور افتاده در کوهستان ها به زمین نشستند نزدیک بیرون بایساسیز ترابلوس، چهرهشون کاملا عصبی و ناآرام به نظر می رسید. بیشتر مسئله مردم ترابلوس در حال حاضر با مسئله زنده ماندن روزمره رو برو هستن. شهر فاقد آب خوردن است. یک بطری بزرگ آب 4.5 دینار، یعنی 2.5 پوند انگلیسی قیمتشه. تازه در معدودی مغازه ها که باز موندن، مغازه ها باز نیستن، همه در حال اعتصابن و مردم در حال فرار از شهر ترابلوس. در هتل من آخرین قطره آب روز جمعه و غیره و غیره، که نمیخوام عزیزان نمیخوام روحیه ها. گزارش دیگه ای رو از فکر میکنم از یه بازم از ایندیپندنت باشه، روحیه ها در جلوی پلکان سردخانه مرکزی شهر بسیار دور از روحیه پیروزی است که اینا ابراز پیروزی میکنن، اینایی که وطن فروش های وطنی که دارن رقص و پایکوبی میکنن. هر چند دقیقه یکی از ساکنان آکنده از ترس در حالی که جلوی دهان خود را با ماسک پوشانده که بوی تعفن اجساد ناراحتش نکنه به داخل ساختمان آجری وارد میشه و ده ها جسد متلاشی شده در گرمای ماه اوت در حال پوسیدن هم و هر دقیقه کسی شیون کنان بیرون می آید. عمر سالم روز چهارشنبه سعی کرد به آنجا رود، اما بوی متعفن امانش نداد. او می گوید دنبال پسرم می جردم. این اوضاعی که فعلا در لیبی داره می گذره و قابل توجه اونهایی که بحبه و چهچه هنوزم می کنن و همینطور که عرض کردم سایت های اینترنتی کاملا به اصطلاح سرسپردگی خودشون رو به طور کامل به امپریالیسم دارن نشون میدن، در حالی که به اصطلاح خبرهای آلترناتیو از جمله فرزن. حالا من پیشنهاد کردم به سایت جرس تعداد زیادی مقاله رو در روز شنبه که امروز صبح که من نگاه میکردم یک دونه شو هنوز نیاوردن، لااقل مصاحبه ای رو که اروان ابراهامیان در همین زمینه لااقل سایت گویان رو چاپش کرد و یا سایت صدای مردم چاپش کرده و در سایت های دیگه هم هست. سایت جرس فرزن این رو اگر به اصطلاح سرسپردگی کامل امپریالیسم رو نپذیرفته باشن که به نظر میرسه پذیرفتن، هر سبت اینا رو چاپ بکنه، خبرهای آلترناتیو رو چاپ بکنه. بنابراین ما باید کاملا این مسائل رو دنبال بکنیم برای اینکه اینا اهمیت حیاتی برای جنبش، یعنی به اصطلاح عوامل نفوذی درون جنبش رو واقعا تازه ما باید بشناسیم که اینا چی هستن و چی هستن. در نتیجه من با این مقدمه کوتاه میخواستم هر شبه که برم به مطلب اصلی، یعنی رفتن به ریشه ها. و به نظر من ما برای اینکه خودمون رو مجهز و مسلح بکنیم که نلغزیم، تن به وطن فروشی ندهیم، از وطنمون محافظت کنیم در برابر دشمنان هم داخلی و هم خارجی، سرسپرده های امپریالیست محافظت بکنیم و در این حال آگاهیمون رو ببریم بالا، باید دست به مطالعه بزنیم، باید تاریخمون رو بخونیم، باید اقتصاد سیاسی بخونیم و باید در نتیجه این سیستم رو بشناسیم. یک امکان من میبینم که شاید اینهایی که تن به چنین اجنبی پرستی میدن شاید در اثر جهل باشه و در نتیجه عامل جهل رو ما باید از پیش پامون برداریم. اگه اینو از پیش پامون برداریم بقیهش وطن فروشیه، بقیهش سرسپردگی به امپریالیسم و اجنبی پرستی. ولی جهل رو باید از پیش پامون برداریم. برای از پیش پای خودمون برداشتن باید ما تاریخ رو مطالعه کنیم و در این حال این سیستم رو بشناسیم. برای مقدمه من امروز میخواستم چند تا کتاب به عزیزان معرفی بکنم. همیشه باید ما بریم دنبال به اصطلاح ادبیات و عذر میخوام که باز من یادم رفت گفتم اگر قلم و کاغذ عزیزان به اصطلاح داشته باشن که چند تا کتابی رو که اسم میبرم سبب که اینا رو یادداشت بکنن. فرزاد جان میتونی کتابا رو یکی یکی نشون بدیم. اولینش که در حقیقت کتاب ساده‌ایه و کسی که بخواد اقتصاد سیاسی رو آغاز بکنه، به چندین نفر از عزیزان این کتاب رو من پیشنهاد کردم که رابرت هایبرونر این رو نوشته، The Worldly Philosophers، یعنی در حقیقت فلاسفه زمینی، یعنی اونایی که اقتصاد سیاسی رو در حقیقت بنیان گذارانش هستن، از در حقیقت از ویلیام پتی همینجوری شروع میکنه، بعدش آدم اسمیت و در این حال و بعدش ریکاردو و بعدش مارکس و میاد تا به اصطلاح زمان خودش. رابرت هایبرونر تا چند سال پیش در شبکه نیو اسکول نیویورک درس میداد و از همکلاس ها و هم دوره های عرشبت که پالسویزی بود، منتها اون به اصطلاح گرایش یه مقدار لیبرالی داره، ولی کتابش به نظر من کتاب ارزشمندیه که در حقیقت اونهایی که به اصطلاح تئوریسین های اصلی اقتصاد سیاسی رو به طور مختصر و مفید توضیح میده. بنابراین The Worldly Philosopher، بعدیش لطفا. هر شبت که من راجع به جوزف شومپیتر ها اشاره کردم که استاد پالسویزی بوده در دانشگاه هاروارد و از اقتصاددانان برجسته واقعا اصلش اتریشیه، کتاب‌های متعددی نوشته، با اینکه در حقیقت یه آدم دست راستی بود ولی بین خودش و پال سویزی که شاگردش بود دوستی بسیار مستحکمی وجود داشته و بحث‌هایی که بین اینا در گرفته در دانشگاه هاروارد در دهه 1930 و اوائل 1940 معروف واقعا، که این استاد غولپیکر و غولپیکر منظورم از نظر عظمت به اصطلاح دانشش و به اصطلاح معروفیتش با یکی از شاگرداش که پال سویزی باشه بحث و محجهی که بین اینا صورت گرفته. یکی از کتاباش که برمیگرده به تاریخ سرمایه‌داری هست History of Economic Analysis، History of Economic Analysis یا تاریخ تحلیل اقتصادی، که در حقیقت اونم به اصطلاح در همین زمینه ای که عرض کردم، این بیش از یک جلده و البته راجع به سیکل‌های اقتصادی و چندین کتاب دیگه داره. جوزف شومپیتر. بعدیش لطفاً عرض شود که امروز من میخواستم یه مقدار از این کتابی که الن ماکسن وود نوشته، از کتابای الن ماکسن وود هم زمانی که من در مانتلی ریویو بودم، در زمانی که هنوز سویزی و مگداف در قید حیات بودن، مدتی عرض شود که الن ماکسن وود رو هم عرض شود پال سویزی و هری مگداف اووردن به اونجا به جزء دبیران به اصلاح چیز شد، منتها اختلاف افتاد و بعدش ایشون جدا شده و بعد الان رفته در انگلیس. در حقیقت در واقع تروتکیست هستن، ولی کتابای بسیار با ارزشی داره الن ماکسن وود. یکیشون هست The Origin of Capitalism که من امروز یه مقدار ازش نقل قول خواهم کرد. واقعا میره به ریشه های سرمایه داری در این زمینه که سرمایه داری به طور کلی از کی و از کجا شروع شده. بین خودش و سویزی یه مقدار اختلاف وجود داشت، که سویزی میگفت از بنادر به اصطلاح انگلیس شروع شده، از جمله لیورپول که به اصطلاح مرکز تجاری انگلیس بوده. الن ماکسن وود نظرش اینه که از بخش های روستایی شروع شده. بحث های بسیار جالبی داره. خیلی ممنون فرزاد جان. الن ماکسن وود بحث های جالبی داره توی این کتابش. بنابراین ما باید بریم سراغ این کتابا و خودمون رو مجهز و مسلح به دانش واقعا پایدار و عمیقی بکنیم، برای اینکه بتونیم با اینهایی که میخوان به کشور ما و به جنبش ایران و به بشریت واقعا ضربه بزنن، ما به سبب بتونیم سفر بلایی داشته باشیم. بنابراین من برای شناخت سیستم، یعنی رفتن به ریشه ها، همینطور که بارها و بارها گفتم، اگر ما بخوایم بریم به ریشه ها، ریشه چیه؟ انسانه. باید برگردیم به انسان. این رو بارها و بارها من تکرار کردم، ولی بازم لازمه که این جا بیفته که اگر ما بخوایم بریم به ریشه ها، به خود انسان باید برگرد و بعد ببینیم که انسان چگونه انسان شد. حالا اگر بخوایم سیستم امروزی رو درک بکنیم، تاریخش رو باید بدونیم چجوریه و تاریخش رو به چند طریق میشه واقعا دنبال کرد. چندین هفته پیش من از تاریخ پول شروع کردم. این یعنی میشه شروع کرد از جایی که در حقیقت قبائل اولیه شروع میکنن به نوعی فروش به اصطلاح اجناس اضافیشون، نمیشه الان کالا اسمشو گذاشت، اجناس اضافیشون. من مثالشو زدم که فرضاً بعضی از قبائل که نزدیک رودخونه زندگی میکردن، خب رودخونه ها و نهرها در اون زمان مملو و از ماهی بوده، مثلا امروز که نبوده، جمعشو دارن نابود کردن و در نتیجه میتونستن مقدار زیادی ماهی بگیرن، ولی فرضاً میوه در اختیار نداشتن، در حالی که یک ویسای قبیله دیگه نزدیک جنگل زندگی میکرده و کلی میوه های وحشی داشته و اینا چیزای مازادشون رو در اثر تجربه متوجه شدن که میتونن با هم مبادله بکنن و در نتیجه بازار بازار به وجود میاد. بازار یعنی محل تبادل این اجناس که بعدن بعضی هاشون تخصص پیدا میکنن در ماهیگیری و کارشون این میشه و بعضی های دیگه در جمع کردن میوه و کارشون میشه و بعدش هم ماهی رو میگیرن برای فروش و اونا هم میوه رو میچینن برای فروش. تا اون زمان فقط برای رفع نیازهای اولیه خودشون بوده، ولی به تدریج اینا رو در اثر تجربه در حقیقت نوعی پیشرفت، در حقیقت پیشرفت پروداکتیویتی یا مثلا بازده کار بوده، برای اینکه تقسیم کار خودش نقش اساسی داره در اینکه بازده یا به اصطلاح بهره‌وری کار رو بالا ببره. خود تقسیم کار بدون اینکه به اصطلاح تکنولوژی بیاد و درش دخالت بکنه، خود تقسیم کار. و کم کم متوجه میشن که چطور این کالا، این اجناس رو که با هم دیگه میخوان تبادل بکنن، فرضاً چند تا ماهی رو با چقدر میوه باید تبادل بکنن. و قرنها واقعا یا شاید هزاران سال طول میکشه تا بفهمن که به اصطلاح چقدر میوه رو با چند تا ماهی باید اینا تبادل بکنن. مفهوم ارزش از اینجا چیز میشه که بالاخره چه چیزی تعیین میکنه که چند تا ماهی با چقدر میوه باید تبادل بشن. ارزش یعنی چه؟ قانون ارزش یعنی چه؟ و این چه چیزی تعیینش میکنه؟ تجربه بهشون نشون میده که فرضاً کسی که ماهی میگیره چقدر باید انرژی صرف بکنه، وقت صرف بکنه تا مثلا دو تا ماهی بگیره، و اون کسی که میوه در دستشه چقدر باید انرژی و وقت صرف بکنه، یعنی کار باید صرف بکنه تا اون میوه ها رو بچینه. یعنی در حقیقت اون کسی که میوه ها رو یا ماهی رو با میوه ها تبادل میکنه، دو تا کار رو یا نیروی کار رو با هم دارن تبادل میکنن. اون کسی که ماهی چیز کرده بسیار انرژی به کار برده، یعنی کار، نیروی کار به کار برده، اونم همینطور که میوه داره. بنابراین تبادل نیروی کاره. بنابراین اون چیزی که ارزش تعیین میکنه نیروی کاره، مقدار نیروی کاره. حالا بعدن این تکامل پیدا میکنه و تبدیل میشه به قوانین بسیار پیچیده ای که این worldly philosophers یا به اصطلاح این فلاسفه روی زمین، زمینی، در حقیقت میان اینا رو تدوین میکنن. ولی مردم عادی اینا رو میدونستن به اصطلاح طبق چیزشون. و بعدش هم مدت ها میگذره تا متوجه میشن که ممکنه فرضاً این ماهی رو که گرفته و میخواد تبادلش بکنه، اون میوه و یا اون چیز که لازم داره به دستش نرسه، یعنی به حساب یا وجود نداشته باشه. همیشه که نمیتونن ماهی رو با میوه تبادل بکنن، ممکنه میوه اضافه بیاد، ممکنه ماهی اضافه بیاد. و خلاصه بعد از مدتی متوجه میشن که باید یک عامل سومی وارد صحنه بشه، و اونم عبارت از اینه که شما این عامل سوم رو اگه وارد بکنی و داشته باشیش، هر چیزی رو که میتونی باش بخری یا به حساب دست بیاری. که فرضاً این ماده سوم یا عامل سوم در بعضی جاها نمک بوده، در بعضی جاها میله آهنی بوده، در بعضی جاها چرم گاو یا گوسفند بوده، در بعضی از جاها عرشبت که خود گوسفند یا گاو بوده. بستگی به این داشته که در نقاط مختلف جهان چه چیزهایی بیشتر مورد نیاز بوده و از همه بیشتر مصرف داشته. مثلا در بعضی از جاها نمک بیش از همه مصرف داشت، و در نتیجه این عامل که وارد میشه، طرف اگر یک مقدار نمک به دست آورده بوده، میتونسته با این نمک هم میوه بخره، هم ماهی بخره، و یا با یک میله آهنی، و یا مثلا یک بسرا عرشه و که نوعی لباس بسیار اولیه بخره، و یا چیزی رو که به هر حال احتیاج داشت. منشأ پول واقعا اینه. به تدریج بعدن واقعا طلا و نقره، یعنی فلزات گرانبها، فقط 7000 سال پیشه که اینا کشف میشه و بعد سکه زده میشه و بعد این سکه ها تبدیل به پول میشه. ولی به هر حال عامل تبادله. به هر حال من چندین هفته پیش از اینجا آغاز کردم و واقعا یک راه اینه که ما تاریخ اقتصاد سیاسی رو واردش بشیم، دنبال کردن پوله. تا به امروز که در استاک مارکت و به در بازار مالی اروپا و امریکا که در حال تلاطمه و این مشتقات و این دریوتیو ها مشتقات عجیب و غریب که باعث فروپاشی بازار مالی هم نیویورک و هم اروپا شده، داستان اینا چیه و از اون نیمه آهنی یا نمک یا اون عامل سومی که اسمش رو بردیم چه تاریخی طی کرده تا به امروز روز رسیده که به حساب فاینانشلایز شده، همه چیز فاینانشلایز یعنی مالی شده و همه چیز پول تبدیل به پول شده، یعنی از واقعا حتی پول یا مفهوم پول هم از خودش بیگانه شده. یعنی الیمینیشن فقط در یک زمینه نیست که فرزن تولید کنندگان واقعی از وسایل تولیدشون جدا بشن، از کالایی که تولید کردن جدا بشن، بیگانه بشن، و یا انسان از طبیعت بیگانه بشه و انسان‌ها از انسان‌ها در واقع بیگانه بشن. یعنی از خود بیگانگی با جنبه‌های متعدد و نابودگرش واقعا. حتی پول به اصطلاح از اصل واقعی خودش، یعنی از اصل خودش جدا میشه. از خود بیگانگی یعنی چه؟ هر چیزی میتونه از اصل خودش جدا بشه. از خود بیگانگی اینه الینیشن. بنابراین پول هم یه همچین وضعیتی داره. این یه راهه. راه دیگه یه ورود به عرصه ریشه ها و پی بردن به ریشه سیستم موجود عبارت از اینه که من از یه مقدمه‌ای که در کتاب در دفاع از دیدگاه مارکس نوشتم چند جلسه پیش از اونجا آغاز کردم و من فکر میکنم که میشود دنباله این رو گرفت و به بسیاری از مسائل در واقع رسید و به اصطلاح، ولی دوباره میتونیم ادامه دادیم مثلا همون تاریخ پول رو. در این حال من میخواستم به عزیزان پیشنهاد بکنم که در جلد سوم کتابی که من نوشتم راجع به دیدگاه اقتصادی مارکس، در دو بخشش در جلد سوم، یکی فصل اولشه که تاریخچه اقتصاد سیاسیه، به طور مختصر یه مقدار وارد این بحث شدم، و یکی دیگه هم در فصل هفتمشه که بروندریشه هستش. بخشی رو که من راجع به در حقیقت از هزار صفحه کتابی ترجمهش، ترجمه گروندریشه به فارسی، من 100 صفحه که بیرون کشیدم، در حقیقت کوشش کردم که همون واقعا از پول شروع بکنم و از تاریخ پول و همینجوری قدم به قدم این رو ببریم جلو تا ببینیم اقتصاد سیاسی یا در حقیقت اقتصاد سرمایه داری تا به امروز به کجا رسیده. بنابراین یکی دیگه از منابعی که میخواستم پیشنهاد بکنم به عزیزان همین جلد سوم در حقیقت زندگی به دیدگاه مارکسه که خوشبختانه در ایران الان چاپ شده و در دسترس هست. بخش عرشبت منطقه، چون من چند جلسه پیش از این مقدمهی که بر در دفاع از دیدگاه مارکس نمشتم از اونجا آغاز کردم، به نظر من این هم راه یا طریق دیگری است که ما میتونیم وارد بحث ریشه ها بشیم و ببینیم داستان چیه. خلاصه من بحثم رو در واقع یه مقدمه این رو چند جلسه پیش باز کردم که بعد از فروپاشی شوروی چطور یک سلسله گرایش ها پیدا شد که من ازشون اسم بردم که چطور همشون زیر یک بیرق اومدن و اونم بیرق آلترناتیو دیگری وجود ندارد. There is no alternative. یعنی در حقیقت بعد از فروپاشی شوروی تاریخ به پایان رسیده و سیستم لیبرال یا نیولیبرال پیشا سرمایه داری پایان تاریخه و دیگه به اصطلاح ردخور نداره. و اسم بردم که اینا چه کسایی هستن که به این نتیجه گیری ها رسیدن، از چه جهت این مهمه. از این جهت مهمه که الان ما میبینیم که بخشی از همین جنبش سبز و گردانندگانش به طور کامل تحت تأثیر این فکر هستن و در حقیقت تئوری های نئولیبرالی، پایان تاریخ و غیره و غیره رو پذیرفتن و اینا میتونن ضربات خرد کننده‌ای واقعا به جنبش ایران بزنن و کاملا در صف دشمنان بشریت و دشمنان ملت ما قرار بگیرن. به دلیل همین انحراف فکری که من دم خروس هاش رو برای عزیزان توضیح دادم و ما برای اینکه پادزهری در برابر اینا داشته باشیم باید واقعا فرا بگیریم که این سیستم چیه و کیه و داستانش چیه و چی میخواد به سر کشور ما و کشورهای دیگه ببره. همینجا من لازمه اشاره بکنم. فرض رو من بر این میگذارم که آرزوی خائنانه اینها برآورده بشه و ناتو و امریکا بعد از لیبی در لیبی موفق بشه که نخواهد شد، بعدش به سوریه حمله بکنه و طبیعتاً از اونجا پایگاهی برای حمله به ایران خواهد بود. این وطن فروش ها متوجه نیستن که فرزن اینجوری دهده و چهچهکه میکنن در مورد تجاوز ناتو به لیبی و دارن تشویق میکنن در سایت های اینترنتیشون و از جمله جرس که به اصطلاح امریکا به سوریه هم حمله بکنه، نمیدونن که قدم بعدی ایرانه. فرض اینو ما میذاریم که بیاد امریکا هم سوریه رو بگیره و هم ایران رو بگیره و این وطن فروش ها رو به قدرت برسونه. بعدش میخواد چی کار بکنه؟ طبیعتا همه اینا هدفش چیه؟ هدفشون چیه؟ و از عزیزان میبینم که الان درگیری هایی که بین امریکا و چین، شما اینها رو در صفحات نیویورک تایمز و واشنگتن پست میتونید به اصطلاح ارسوچه اینا رو ببینید که چطور کم کم و کم کم تنش بین امریکا و چین داره به اصطلاح بالا میگیره. خب بعدش بنابراین میخوان یه جنگ سرد جدید آغاز بکنن و دوباره به اصطلاح تمام بشریت رو ببرن زیر سایه ترس از یک زمستان اتمی. ولی واقعا اینا موفق میشن؟ موفق نمیشن. دلیلش اینه که فرق میکنه این داستان با 60 70 یا 80 سال پیش. یعنی اینا فکر میکنن و هنوز تئوریاشون بر این پایه است که همینطور که ما بحران عظیم 1929-33 رو از طریق جنگ دوم جهانی تونستیم ترمیمش بکنیم و دوره شکوفایی اقتصادی به وجود بیاریم، در این زمان هم این بحران ساختاری رو قادر هستیم از طریق گسترش جنگ و در حقیقت بالا بردن نیرو به سر بودجه نظامی از یک سو و تخریب عظیم واقعا در افغانستان، در عراق، در لیبی، در سومالی، در ارتش پاکستان، تمام اینها رو تخریب بکنیم که بعد شرکت هامون بتونن دارن اینجاها رو بسازن. همینطور که بعد از جنگ دوم جهانی یکی از دلایل شکوفایی اقتصاد امریکا در حقیقت برنامه مارشال بود که میبایست تمام خرابی های جنگ جهانی دوم رو ترمیم بکنه و بعدش هم البته تمام اقتصادشون رو نظامی کردن، میلیتاریزه کردن. در حقیقت فکر میکنن که دوباره اون رو میتونن تکرار بکنن. این یه اشتباه عظیم و وخیم واقعا. یا دنیا رو به طرف یه زمستان اتمی میبرن و یا اینکه تمام سیستمشون از هم فرو خواهد پاشید. دلائل این قضیه رو برای عزیزان من توضیح دارم که اگر اینها تونستن در ضمن جنگ دوم جهانی در حقیقت اقتصادشون رو نجات بدن، این بود که صنایع نظامیشون رو از صفر به قول خودشون از سکرچ، یعنی از صفر و از بنیان میبایست بنیان گذاری میکردن و مقدار اسلحه‌ای که در جنگ دوم جهانی به کار بردن اصلا قابل مقایسه با امروز روز نیست. تمام این بمبا و چیزهای موشکایی که الان مردم لیبی رو داره به اسلام ناتو باش کشتار میکنه، اینا به هیچ جایی رسا جنگ دوم جهانی نمیرسه. در اینکه کارخونه های اسلحه سازیشون اشباع شده دیگه. این بنابراین و بعدش به هیچ وجه نمیتونن تخریبی که انجام میدن به اندازه جنگ اول و یا جنگ دوم جهانی باشه که این همه به حساب بتونن سرمایه گذاری بکنن. ولی مخارجش قابل مقایسه با اون زمان نیست. مخارجش طوریه که اقتصاد اینها رو زیر پاشو مثل موریانه خالی خواهد کرد، همینطور که خالی کرده. یعنی همینطور که عرض کردم فرزن در عراق و افغانستان 3 تا 4 تریلیون دلار اینها خرج کردن که دلیل این وام 14.5 تریلیون دلارشون چیه؟ که بالاخره این پول رو چجوری میخوان چیز؟ حالا خودشون میگن که میتونن الى غیر النهایه فرضاً اسکناس چاپ بکن. اینطور نیست. از نظر اقتصادی نمیتونن این کار رو بکنن. و در نتیجه تمام اون وطن فروشایی که فکر میکنن اربابشون میتونه بیاد فرضاً هم لبنان رو بگیره، هم سوریه رو بگیره، هم بعدش ایران رو بگیره و اینا رو به قدرت برسونه، متوجه نیستن که اربابشون در حقیقت با شکست بزرگی رو برو خواهد شد و خود اینها آینده‌ای نخواهند داشت. بنابراین اینا همینطور که عرض کردم تحت تأثیر این به اصطلاح، حالا بعد از این مقدمات میرم روی دنباله بحثی رو که از چند جلسه پیش آغاز کردم، که اینایی که بعد از فروپاشی شوروی در حقیقت اومدن و زیر پرچم رونالد ریگان و مارگارت تاچر قرار گرفتن و تمام این تئوری‌های پست مدرنیسم و پست مارکسیسم و پساساختارگرایی و انواع این پساها رو پذیرفتن و گفتن این پایان تاریخه، ببینیم به اصطلاح بنیادهای فکرشون چیه و واقعیت روی زمین چیه. آنچه در نظام موجود زیر نامهای پرشمار فوق که همینطور که عرض کردم انواع اسما رو بهش میدن، دموکراسی صنعتی، پساساختاری، پساصنعتی و غیره و غیره، انواع پساها اسمشو میذارن. آنچه در نظام موجود زیر نامهای پرشمار فوق تغییر نمی کنن این است که سرنوشت تولید و توزیع و مصرف، داریم راجع به سیستم کنونی صحبت می کنیم، بعد میریم به منشأش و ریشه هاش، به جای اون که به دست خود انسان باشد یا بیفتد، در اختیار دست نامرئی بازار و در گرو تضمین حد اکثر سود برای اقلیت کوچک صاحبان اصلی سهام انحصارات و وسایل تولید باقی میماند. هر اسمی اینا روش میخوان بذارن، دموکراسی صنعتی اسمشو بذارن، پسا صنعتی بذارن، پسا ساختارگرایی بذارن و عرصت که پایان تاریخ بذارن. خصوصیات اصلیش اینه که سرنوشت تولید به دست انسان نیست، بلکه به دست، به قول معروف، دست نامرئی بازاره و هدفش هم رفع نیاز انسان نیست، بلکه به دست آوردن حد اکثر سود یا حد اکثر نرخ سوده. این است که هم طبیعت و هم بشریت رو به طرف نابودی خواهد برد. اگر به گفته ها و نوشته های این طیف وسیع دقت کنیم، همین هایی که الان بسیاری از روشن فکرامون تحت تأثیرشن، برمیابیم که هر یک خطر را هم به نوعی و به درجات حس کردن، اما برای توجیه اصل خلل ناپذیر مورد پذیرش خود، یعنی آلترناتیو دیگری وجود ندارد، انواع دلداری ها را به ما میدن. میگن آسوده بخوابید، ما بیداریم. میگه که سرمایه داری در گذشته همیشه راه حل پیدا کرده و اکنون نیز پیدا خواهد کرد. همونطور که عرض کردم این یک فرض فوق العاده خطرناکیه که اینا دارن، که همیشه نظام سرمایه‌داری راه حل پیدا کرده و الان هم پیدا خواهد کرد. عزیزان به بازارهای مالی چه در نیویورک، چه در فرانکفورت، چه در پاریس و چه در لندن دقت بکنن و بعدش وضعیت اقتصادی رو ما باید به دقت دنبال بکنیم. این بحران از اون بحران ها نیست که راه حلی پیدا بکنن، و راه حلی که دارن پیدا می کنن یعنی اشغال کشورها یکی پس از دیگری، از افغانستان گرفته تا عراق، تا لیبی، تا پاکستان، تا سومالی، و بعدش هم این خائنین میخوان هم لبنان هم سوریه و هم ایران رو بگیرن. اینا راه حلی براشون نخواهد بود، بلکه همینطور که چندین و چند وقت پیش من یا چند سال پیش من عرض کردم، موقعی که اینا رفتن و عراق رو اشغال کردن، پیشبینی این بود، خود من در این برنامه ها گفتم که اینا میدان جنگی به وجود خواهند آورد که از مدیترانه تا دریای هند گسترش پیدا خواهد کرد، و در این میدان جنگ بسیار عظیمه که غرق خواهند شد و اینها دارن این رو به وجود میارن. بنابراین سرمایه‌داری این راه حل، راه حلی است که واقعا راه به جهنم میبره و نه به بهشت. چیز دیگه شون عبارت از اینه که جرانندگان نظام و کنترل کنندگان اهرم‌های سرنوشت را نام برده، بالاخره سر عقل خواهند آمد و راه حل عقلایی پیدا خواهند کرد و نخواهند گذاشت فاجعه صورت بگیره. سخت در اشتباه. اینجا من باید یه توضیح راجع به این قضیه بدم. اینا متوجه نیستن که قوانین لایزال سرمایه داری عبارت از اینه که هر سرمایه دار فقط و فقط در فکر منافع خودشه و نه کل سیستم. فرضاً میگن که ما کارگرها رو بیرون میکنیم که این قدرت خرید رو پایین خواهد آورد، ولی دیگران باید کارگرهاشون جنسای ما رو بخرن. خب اونا هم بیرون میکنن. یعنی در حقیقت هیچگاه به فکر کل سیستم نیستن، بلکه فقط منافع خصوصی خودشون رو، حالا میخواد فرد باشه یا یک کورپوریشن باشه، فقط به اصطلاح شرکت یا کورپوریشن یا انحصار خودش رو در نظر میگیره بدون توجه به اینکه چه بر سر کشور و یا کمپانی های دیگه داره و حتی در اثر رقابت ممکنه به اونا هم ضربه بزنه. این یک. دوم عبارت از اینه که هیچگاه به دراز مدت فکر نمی کنن، کوتاه مدته. فرضاً الان در وال استریت فقط به اساس سه ماه که گزارش پولی چیز میده براشون مهمه. اینه که فرضاً ژاپنیا تا حد زیادی دراز مدت فکر میکنن، در چین دراز مدت فکر میکنن تا حدی، در کره هم همینطور، در امریکا اینطور نیست، واقعاً سه ماهه مثلا هر کوارتر که باید گزارش رو حساب مالیشون داده بشه. بنابراین این دو اصل اینا فراموش میکنن که سکانداران سر عقل نمیان، عقل و خردگراییشون در یک چیز متمرکزه، اون چیزی که فرضاً خردگرایی سرمایه‌داری مکس وبر یا کارل پوپر و یا فردریک فون هایک اسمشو میذاره که میگه سرمایه‌داری سیستمی خردگرا در مایکرو درسته برای کورپوریشن خودش که چطور کارگرها رو بیرون بکنه، مواد خام رو ارزان‌تر بخره، اصلا که رقبا رو از پیش پاش برداره و خلاصه اوورهد یعنی خرجای اضافی رو به حد اقل برسونه و در نتیجه نرخ سود رو به حد اکثر برسونه. از این جهت کاملا خردگرم. ولی مکرو یعنی در تصویر بزرگ به هیچ وجه، نه به فکر مملکت هم، نه به فکر کورپوریشن های دیگه هم و نه به فکر جهان هم و یا طبیعت هم، به هیچ وقت. بنابراین سر عقل نمیتونن بیان. بعدش حالا استدلال دیگه شون، دخالت دست یعنی دخالت دست انسان در امور اقتصادی، این خیلی مهمه که فرضاً کارل پوپر و فردریک فون هایک بسیار روی این مسئله چیز دارن که حتی فرضاً آدم های مثل اکبر گنجی کاملا تحت تأثیر این قضیه است که میگه که بسیار اگر انسان دخالت بکنه به توتالیتاریسم منجر میشه، یعنی سیستم استالینی به وجود میاد. به هیچ وجه باید بذاریم فقط بازار تعیین بکنه و دست نامرئی. یعنی در حقیقت به اصطلاح میگن انسان نباید دخالت بکنه در سرنوشت خودش، باید سرنوشت رو بدیم به دست بازار. حالا خودش این بحث مفصلیه که الان واقعا در دست بازاره یا دست بسیار مرئی حکومت یعنی دولت و بمب‌هاش و بعدش هم دست مرئی دلالای وال استریت و در حقیقت خود کورپوریشن هاست که وسیعاً به اصلاح دخالت میکنن و به هیچ وجه نمیذارن که تجارت آزاد یا بازار آزاد عمل بکنه. دست نامرئی ایناست که داره عمل میکنه. و بنابراین اینا اگر کسی بخواد صحبت از فرضاً سوسیالیسم بکنه، میگه این که این بلافاصله اگر دست انسان بیاد و عمل بکنه به جای دست نامرئی بازار، توتالیتاریسم به وجود میاد، یعنی سیستم استبدادی استالینی. و بهتر همان که سرنوشت بشر و طبیعت و طبیعت اطراف آن در دست نامرئی بازار بمونه تا دست مرئی دولت. استدلال دیگه شون، من استدلالشون رو یکی یکی میارم، امروز باز نمیرسیم خیلی به اصطلاح این رو چیز بکنم، ولی در سه‌شنبه های آینده دنباله همین رو میگیریم و هر جلسه ما میتونیم گوشه ای از این قضیه رو واقعا بازش بکنیم. استدلال دیگه شون اینه که انقلاب سوم صنعتی که آقای الوین توفلر موج سوم که به چاپ نمیدونم 13مش 14مش 15مش در ایران رسید، موج سوم آقای الوین توفلر، انقلاب سوم صنعتی، موج سوم اطلاعاتی و پیشرفت‌های سرسام‌آور علمی تکنولوژی مثل این آینده‌نگرها که میگن مسئله بشریت رو اصلا صحبت از این طبقات و سرمایه‌دار و کارگر و اینا نکنید، همه اینها توسط تکنولوژی حل میشه. پیشرفت‌های تکنولوژی، آقای استیو جابز همه ما رو و شرکت اپل همه اینا رو حل میکنه برامون و به اصطلاح چیزای اینترنتی و امثال هم. حالا بیانو ببینم، ببینیم واقعا اینا حل میکنه. میگه که به اصطلاح پیشرفت های سرسام آور علمی تکنولوژی سرانجام بشریت رو از این مخمصه رها خواهد کرد و جای نگرانی هم نباید باشه. از طرف که استدلال دیگه شون، یکی یکی من اینا رو از درون تمام به اصطلاح این کتابایی که اینا راجع به این قضایا نوشتن بیرون کشیدم که ما چکیده این هایی رو که به اصطلاح سرسپردگی امپریالیسم رو پذیرفتن ببینیم واقعا استدلالشون چیه و ما باید پادزهر این رو داشته باشیم که ببینیم در برابر استدلال های اینا که واقعا بشریت رو به نابودی میکشه باید استدلال داشته باشیم. عبارت از اینه که به هر حال نمیشود در این مورد دخالت کرد و بهتر آن است که سرنوشت آینده رو به دست قضا و قدر بسپاریم. از یه دیگه میگن به ما چه وصولن این قضایا و از ما بهتران بسپاریم و بیجهت خود رو دچار ناآرامی امروز برای آینده نامعلوم نکنیم، یعنی بیخوابی نکشیم، ناراحت نشیم، بذاریم هرچی شد به دست قضا و قدر، چرا که مسائل جهان قابل پیشبینی نیست. اقدام به این پیشبینی ها کار مشتی آدم سیستم سازه چون آقای دیدرو، هولباخ، هگل و مارکس و با این به اصطلاح چیزا پست مدرنیسا اینا میگن. در واقع حرف پست مدرنیسا چیه؟ نوعی نیهیلیسم یا به اصطلاح نیهیلیسم یعنی همه چی رو رد میکنن، میگن باید ببینیم به طور روزمره چه اتفاقی میفته، به ما چه که بریم توی این تئوری های نمیدونم ارزش چیه، کار چیه، سیستم سرمایه‌داری قوانینش چیه، اصلا با قوانین ما کاری نداریم و ما باید ببینیم که به طور روزمره چه اتفاقی میفته و خودمون رو گرفتار این روایات اعظم یعنی grand narrative نکنیم. میگن که باید آدمایی مثل هگل یا مثلا مثل کانت اینا یه مشت روایات اعظم آوردن هی تئوری بافی کردن، اینا به درد ما نمیخواد، باید ببینیم به طور روزمره چی داره میگذره. بهتر همان که به مسائل جامعه مورد به مورد و به طور روزمره برخورد کنیم. این چکیده یا اون چیزی که پست مدرنیست ها میگن و صحبت های پرتام تراک چون آینده بشریت و امثال هم رو رها بکنیم. استدلال دیگر طیف بزرگ و رنگارنگ بالا که عرض کردم اینا چیا هستن که بعد از فروپاشی شوروی چطور بریدن واقعا بخش وسیع از چپ برید واقعا، مثلا ما الان نه تنها چپ بریده داریم بلکه سبز بریده داریم که به همین گروه پیوستن، الان سبز بریده اینا رو میشه بشه. استدلال دیگر است که بزرگ و رنگارنگ بالا این است که اگر محور گردش کار جامعه بر پایه نفت طلبیه، سودجوییه، رقابت انسان با انسانه و اگر جامعه به میدان جنگ همه علیه همه تبدیل شده، اگر چنین جامعه انسان را وامی دارد که در انسانهای دیگر نه تحقق آزادی خیش بلکه انسانهای دیگه رو مانعی بر سر راه آزادی خود میبینه، این بحث مارکسه که در باره مسئله یهود این رو آورد. در جامعه سرمایه‌داری انسانها انسانهای دیگر رو به عنوان هم نوعش نگاه نمی کنند، به عنوان کمک کننده به آزادیشون نگاه نمی کنند، بلکه رقیب خودشون رو به عنوان مانعی در سر راه آزادیشون میبینن و یا به عنوان کسی که میتونن ازش کار بکشن استثمار بکنن رو بهش نگاه میکنن، نه به عنوان یک هم نوع، به عنوان کسی که باید دست دوستی و انسانیت به اصطلاح رابطه انسانی برقرار بکنه و حق انسان به آزادی، نه بر پایه همکاری انسان با انسان که بر پایه جدایی انسان از انسان. اینا همش در رابطه بزرگ درباره مسئله یهود اومده. اینها همه این گروه ها، گرچه عرشبت که اینها همه اینجوری میگن، گرچه تأسف انگیز است اما چه میتوان کرد؟ چرا که اینها همه جز طبیعت بشره، هیچ کارش نمیشه، یا فرهنگ یا طبیعت بشر، یعنی باید رفت تریاک کشید، هیچ، باید به اصرا امید رو از دست داد، چون اینا جز طبیعت بشر، ما کاری راجبش نمیتونیم بکنیم. و بشر همیشه سودجو، طماع، نفت‌طلب و خودخواه بوده است و این روحیه سوداگری و معامله و تجارت گرایشی ذاتی بشر. این رو من از کتاب ثروت ملل آدم اسمیت بیرون کشیدم که میگه که به اصطلاح بارتر و ترید این جزء طبیعت بشره. بشر از روز از ازل به اصطلاح سودجو و به اصطلاح تاجر بوده و تا ابد هم خواهد بود. حالا من در دنباله این بحثی که در این مقدمه ای که نوشتم عرض میکنم که چطور سخت در اشتباه اینا، به هیچ وجه بشر اینطور نبوده تا همین 400-500 سال پیش و با آغاز سرمایه‌داری که این روحیه‌های در واقع میشود گفت یه زمانی مفید بوده ولی بعد چیزهای ضد بشری تبدیل میشه و روحیه سرمایه‌داری و تجارت از دوران کهن وجود داشته. منتها این صحبت آقای عرشبت که یکی دیگه از این هاست که حالا اسمش رو خواهم برد، عرشبت موانعی بر سر سرمایه‌داری و تجارت از دورانهای کهن وجود داشته، منتها موانعی بر سر راه شکوفاییش وجود داشته که باید به تدریج از میان برداشته بشه. مال مطلبه و خلاصه آن که شیوه تولید سرمایه‌داری، فرهنگ سرمایه‌داری، اقتصاد بازار هماهنگ‌ترین و سازگارترین شیوه گردش کار جامعه با طبیعت انسان. اینا چکیده نظراتشون واقع، یعنی ما باید نظرات اینها رو بدونیم. فقط اینها نبود، بسیاری به اصطلاح از روشنفکرهای کشور ما تحت تاثیر همین افکارن و سالهای سال بویژه به اصطلاح در دوران بویژه واقعا هاشمی رفسنجانی صدها و هزاران کتاب در این زمینه به اصطلاح شد شده به بخش وسیعی واقعا از خود اصلاح طلبا تحت تاثیر همین افکارن که حالا تازه داره میزنه بیرون. اینان بر این عقیدن که جهان باستان یعنی یونان و روم قدیم نیز دارای همین روحیه اقتصادی و سرمایه دارانه بوده است، یعنی مردم انسانهای اقتصادی که بهش میگن هومو اکونومیکوس بودن، مکتبر اینا میگه. اما در اثر یک سلسله حوادث ناگوار به ویژه حمله اقوام وحشی از شمال اروپا و یا مسلمانان از جنوب شرقی، هر سبت که از جنوب و شرق که هنوز دارن محکومش میکنن که فرزند در اندلس اومدن و از اونورا میخواستن لیان رو بگیرن، هنوز که هنوز تمام به اصطلاح توحش و بربریت و همه چی رو به اون نسبت میدن. آن تمدن تجاری و سوداگری که مال روم قدیم بوده و یونان قدیم بوده به مدت چند قرن در تاریکی فرو رفت و پس از پایان‌گیری این دوره تاریک یعنی قرون وسطا دوباره همون روحیه متعالی، همون روحیه متعالی سوداگری که رقابت آزاد، سودجویی، انباشت ثروت و سرمایه اجزای اساسی به طبیعی و ذاتی آن هستند، دوباره شکوفا شد. دقیقاً بسیاری از روشنفکرها از جمله فرزند آقای کاتوزیان و امثال هم دقیقاً تاریخ هایی رو میدونن که به اصطلاح یونانی ها و رومی ها که اروپایی هستند و اینا یک نژاد استثنایی هستند در اثر حمله یا وحشی ها از شمال و یا مسلمان ها از طرف جنوب و شرق اینا از بینش بردن و بعد از اینکه اینا شکست خوردن یا چیز شد، بعدش به اصطلاح از قرن 16 و 17 دوباره همین روحیه متعالی ظهور کرد. بقیه بشریت هم یه مثلا وحشی و عقب افتاده و اینا هستن که اصلا چیزشو ندارن، توانشو ندارن که واقعا چیزی یاد بگیرن، تمدنی داشته باشن، فقط اونجاست. و این روحیات اکنون هم موانعی بر سر راه خودشون دارن که باید برداشته بشن و آن که باید آزادی کامل بیابد که در حقیقت این تئوری نئولیبرال هست، آزادی تجارته، آزادی عمل کرده بازاره، خصوصی سازی ها و امثال همه و آزاد گذاردن اون غرایز طبیعی بشره که هر نوع دخالت در آن، که میگن دولت نباید دخالت بکنه مگر اینکه البته بره بمباران های سفره‌ای کشورهای دیگر رو بکنه، هر نوع ایجاد مانع در سر راه آن نشانه عقب ماندگی، مخالفت با نفس پیشرفت و ترقیه. این چکیده دیدگاه هاشون. بقیه شما ادامه میدم که اون وقت علت این که این مقدمه رو برای عزیزان میخوام عرض بکنم، جوابی که ما در برابر اینا داریم چیه؟ اینا بعد میخوام حالا در جلسات بعد باز خواهم کرد که واقعا اصولا سرمایه‌داری اصولا در جوامع پیشین مردم چجوری زندگی میکردن؟ حتی از طمع، سودجویی، جنگ همه علیه همه، رقابت به این شکلی که در جامعه وجود سرمایه‌داری وجود داره اینجوری بوده و طبیعت بشر اینه. به زعم اینان دموکراسی اصیل و بنیادین، یعنی سبستانتی، یعنی واقعا دموکراسی واقعی تلخم بیش نیست. یعنی اصلا ما نمیتونیم به سوسیالیسم برسیم، اصلا این فقط یه تلخمه، یه تخیله، فقط یه به اصطلاح چیزیه که در مغز بعضی ها هستش. و در همون یونان قدیم هم که واقعا دموکراسی وجود داشته تبدیل به استبداد شد، منجر به استبداد شد. و اگر دموکراسی رسمی، دموکراسی همین نوع غربیش که فرماله و روی کاغذه، این همه دوام آورده است، درست به دلیل فرمال بودن و غیر بنیادی بودن آن است. این نظریه رو من از اگنس هلر گرفتم، ایشون نظرش اینه انسانم. و یا گفته بیشود که درست است این دموکراسی عیوب و سرابون داره، اما بهترین دموکراسی است که میتوان داشت. آقای وینستون چرچیل، اینو من از وینستون چرچیل گرفتم، میگه آره ما نقص زیاد داریم ولی این بهترینه، هیچ آلترناتیو دیگه وجود نداره. عزیزان اگر دقت بکنن تمام اینایی که من اسم بردم همشون توی کاتگوری یا به اصطلاح جزء گروه اونایی هستند که هیچ آلترناتیو دیگه وجود نداره. اصلا فکرشو هم نکنید. جامعه نمیتونه فرضاً به جایی برسه که انسان‌ها با هم دیگه واقعاً رابطه انسانی داشته باشن. و خلاصه اینان همه بر پایه‌های این استدلال‌ها ما را دعوت به کوتاه آمدن، سر راه آمدن و یا به عبارتی تسلیم شدن، اینا رو من از آقای فرخ نگهدار گرفتم که توی وزرا سخنرانیش تو این مقاله جوابشو من دادم. میگه که مثلا این سیستم آره این عیبارو داره، ولی اگه ما مرتب کوتاه بیایم به اصطلاح بهش فرصت بدیم، هر شبت تسلیمش بشیم و همین نظام موجود به اصطلاح چیز بکنیم، چرا که آخر سر به اصطلاح میگوین آخر سر اینا همشون یک بحث فقط دارن و اون اینه که سوسیالیسم شما را هم امتحان کردیم و دیدیم. این دیگه اون چیز نهاییشونه واقعا که برای ما میارن که شوروی و اروپای شرقی رو به رخ ما میکشن. بنابراین میگه که دیگه نطقتون بالا نیاد، ما دیدیم سوسیالیسمتون. اینها رو ما باید از جلسه آینده، این یه مقدمه بود که برای عزیزان گفتم که در حقیقت بحث های اینهایی رو که تحت تأثیر واقعا این مفسرینی که من اسم بردم و تحلیل گرای نظام سرمایه‌داری قرار گرفتن و الان ما رو میخوان به طرف آقای ساکاشویلی و به طرف گرجستان بکشن، ما دست اینها رو باید باز بکنیم، مچشون رو باید باز بکنیم، باید بدونیم که چی فکر میکنن و واقعا باید خودمون رو مجهز بکنیم به اینکه اصولا نظام سرمایه‌داری از کجا آغاز شده، ریشه هاش کجاست، قبل از اون بشریت چجوری به اصطلاح فکر میکرده، زندگی میکرده و در آینده چگونه زندگی خواهد کرد اگه بخواد جان سالم به در بره. اگر نخواد هم بشریت به طرف بربریت خواهد رفت و هم طبیعت به طرف نابودی. بنابراین این بحث رو در جلسات و در شنبه های آینده ادامه میدیم و شنبه آینده من دوباره برمیگردم به مسائل لیبی، برای اینکه کلی خبر هست که به حساب دنبالی این قضیه رو میگیریم. به این ترتیب فرزاد عزیز خیلی ممنونم، با عزیزان خدافظ میکنم تا شنبه ساعت 10 صبح. با عزیزان خدافظ، شب و روز عزیزان خوش.